خیلی متشکرم هم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان دلاگاه و شب زنده دار شبهای ایران، هم از دوست عزیزم مهدی مددخانی به خاطر تهیه این بخش گزارشی. رسیدیم به ساعت 50 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 23 تیر و کنار شما خوبان هستیم با موضوع گفتگو. میخوام بریم سراغ پیامک های شما. 30283 سامانی پیام کوتاه و آن طرف 028-3366-2026 شماره تلفن در اختیارتون. موضوعمون گفتگو هست، شما اهل گفتگو هستید به نظر خودتون. اگه بخواید سر حرف با کسی باز کنید چی میگید معمولا، و الان تو این موقع شب دلتون میخواد با کی حرف بزنید و بهش چی بگید یا چی بشنوید. بریم سراغ پیامک ها. آقای ابراهیم میرشکار عزیز از فرخشهر چهارمحال بختیاری، درود بر همه بختیاری ها، چهارمحالی ها، امیدوارم که همیشه شاد و سرحال و غبراق باشید. خدمتتون عرض بکنم آقای یا خانم قره‌باغ از خطه آذربایجان شرقی برام پیامک ارسال کردن، همه جای ایران نوشتن سرای من است. ماه ذی‌الحجه رو تبریک گفتن، اعیاد سعید و قربان قدیر رو هم پیشاپیش تبریک گفتن، خیلی ممنونم. سرکا خانم مریم دانشگر، شاعر و خبرنگار از نیشابور، یک شهر تاریخی و بسیار زیبا و دیدنی، نوشتن به نام خدایی که خاک آفرید، از آن خاک انسان پاک آفرید. و سلام گفتم به همه شما شنونده های عزیز عوامل برنامه روز گفتگوی تعامل سازنده، گفتن گرامی باد انسان با گفتگو و مشوره کردن با آدم های با تجربه و با صبور و تعامل میتونه دنیای خودش رو زیباتر بکنه. آقا بابک از فرخشهر از زیبا گفتن که به بختیاری ها سلام ویژه بگید، گفتیم خیلی هم دوستشون داریم. من دوستان بختیاری زیادی دارم که بسیار با صفا و خیلی خونگرم هستن. آقا مصطفی داداشی علویان از استان آذربایجان شرقی زیبا، شهرستان مراغه، یک شهر تاریخی هست مراغه، برامون پیامک ارسال کردن، تشکر میکنیم و گفتن دمتون گرم قزوینی ها، تنتون سالم، خیلی متشکرم. و نوشتم من از شنونده های دائمی برنامه واقعا دست مریضان، خیلی متشکرم. آقای محمد جعفر حبیبیان از اهواز پیامک ارسال کردن، ازشون تشکر میکنیم. همچنین خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی برامون پیامک ارسال کردن، خیلی ممنونم از شما. آقا جاسم خالقی از اهواز گفتن که من اهل گفتگو نیستم، از گفتگوی بیموردم خوشم نمیاد، فقط از صداقت اگر باشه گفتگو میکنم. بله، خیلی ممنونیم از شما. و دیگر عزیزانمون که فراوان پیامک رسیده، از همه تشکر میکنم. آقا مرتضای کریمیانم بگم از محله نکو آباد شهرستان مبارکی اصفهان، که ایشان اتفاقا نمیشه، من واقعا بسیار اهل گفتگوهای سازنده آگاهانه هستم و دوست دارم همیشه درباره دغدغه‌های اصلی زندگیم با پدر و مادر دلسوزم که واقعا کاردان و خوش اخلاق هستن گفتگو کنم. خیلی ممنونم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیلانیم عاشق مهربانیم، ساده دلم همسایه آب و گلم. برای بزرگوار سلام به همکاران بزرگوارتون و سلام به مردم عزیز بزرگوار ایران. و جا داره که الان بگم که هوای گرمی که ما تو گیلان داشتیم در این لحظه داره باران رحمت الهی نازل بشه، انشاءالله که شکی نیست برای نعمت است و خیلی برسک باشه انشاءالله برای همه مردم عزیز ایران. به زبان گیلکی که بلا میسر سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خوشک به جار بسای بازاری.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، زادگاه شهید بابایی و شهید رجایی. ما باید وقتی که با کسی گفتگو میکنیم گفتگومون خوب باشه، اجازه بدیم طرف مقابلم حرفاشون رو بزن، باید فقط یک نفره گفتگو نکنیم، همیشه گفتگو صادقانه باشه، خوب باشه، که حرفامون شیوا و رسا باشه. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سانقار، استان کرمانشاه.
به نام خدا با عرض سلام. در زندگانی باید اهل گفتگو باشیم، اما گفتگوی ما یک گفتگوی عاقلانه و عاشقانه باشه، هم خوب حرف بزنیم هم خوب بشنویم و تعاملی باشه دوستانه. رنگ الهی به تذیره نکو در عمل و نیت و در گفتگو. بیتی از حقیر مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر تجینه های عزیز. انسان باید گفتگو با کسی بکنه که اهل گفتگو باشه و حرف شنوا باشه، که بدون حرف شما در دل شما چی هست مشترک باشه. و کسی که اهل گفتگو نیست اصلا صحبتی ندارم. من متشکرم و ممنونم از برنامه خوبتان. جاسم خالقی هستم از اهواز.
خیلی خیلی ممنونم از شما هموطنان بسیار با صفا و نازنینم. اینجا قزوین، دیار مردی مثل زنده یاد سید علی اکبر ابو ترابی، مردی که زبان شکنجه و تهدید بعثی‌ها رو به لطافت و آرامش تفسیر کرد. مردی به زندانبانهای اردوگاه اسرا یاد داد زبان عشق فراتر از مرز هاست. مردی که به اسرا یاد داد زبان همدلی هر قفلی رو باز میکنه. به یاد زنده یاد مرحوم سید علی اکبر ابو ترابی، سردار آزادگان، یک بخش رو تقدیمتون میکنیم با صدای همکار گرامیم خانم معصومه صادقی.
حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر ابو ترابی دلاور مردی است که بیش از 10 سال رنج اسارت را به جان خرید و در سیاه‌ترین ایام تاریخ معاصر هدایت نسلی را به عهده گرفت که با استقامت خونین خود صفحات زرینی در سینه تاریخ به ثبت رساندند. او هدایت و رهبری را به اردوگاه دشمن کشانید و شمه‌هایی به یاد ماندنی از صفحات پسندیده الهی را در برابر آنها به معرض نمایش گذاشت و این باعث شد که دشمن بارها به عظمت او اعتراف کند. سرانجام آن مجاهد خستگی ناپذیر در 12 خرداد سال 1379 در حالی که به همراه پدر بزرگوارشان آیت الله سید عباس ابو ترابی عازم مشهد مقدس بودند به دیار دوست شتافتند. مبنای برخورد مرحوم ابو ترابی با همه برخورد محبت‌آمیز همراه با اخلاق و رفتار حکیمانه بود. همه دوستان می‌گفتند پیش از دوران اسارت و پس از آزادی به شعار پاک باش و خدمتگزار اعتقاد ژرفی داشت. او واقعاً خودش را کوچک و خدمتگزار مردم می‌دانست. یکی از رزمندگان میگوید در یکی از روزهایی که در اهواز دوره میدیدیم برای شنیدن سخنرانی گرد هم آمدیم. چند دقیقه بعد روحانی بزرگواری برای من شروع به صحبت کرد. عبا و عمامه ای خاک گرفته و به نسبت کهنه داشت. 40 ساله می نمود و لاغرندام. تصویری از حضرت زین العابدین علیه السلام را در نظر انسان تداعی می کرد. فکر نمی کردم بتواند بجنگد. گفتم لابد برای تبلیغ آمده است. اسمش را پرسیدم. گفتند حاج آقا ابو ترابی است. از قزوین آمده و تنهاست. فردای همان روز لباس رزم پوشید و همرنگ دیگران شد. کم کم در تمرینات دیدم که پا به پای ورزیده های گروه می آید. یکی از آزادگان درباره مرحوم ابو ترابی میگوید در آسایشگاه سر جای خود دو زانو می نشست، ولی هر کس برای احوال پرسی یا هر موضوعی دیگر پهلوی ایشان می آمد، آن بزرگوار تمام قد در مقابلش به احترام می ایستاد. یک بار به ایشان گفتم شما راحت باشید، خسته می شوید. سخت است این همه در مقابل افراد بلند شوید. تعداد افرادی که به سراغ شما می آیند زیاد است. فرمود، با هر کس که مواجه می شوم احساس می کنم با پدرم برخورد می کنم. بنابراین بر خود واجب می دانم بایستم و احترام بگذارم. نقل شده است که برخی از نگهبانان عراقی در حضور حاج آقا ابو ترابی از نشان دادن شلاق شرم می کردند و با رسیدن ایشان آن را پنهان می ساختند. رهبری معنوی ایشان توانسته بود تا این مقدار تأثیر بگذارد. گاه برای ایجاد آرامش در اردوگاهی که بحران عمومی در آن به وجود آمده بود و عراقی ها از حل آن ناتوان شده بودند و به نظر می رسید تنها راه باقی مانده سرکوب شدید و کشتار آزادگان است، وجود ایشان موجب تغییرات اساسی در تصمیمات بعثی ها می گردید. یکی از برادران آزاده می گوید، برخورد عراقی ها با حاج آقا در ظاهر به عنوان اسیر بود ولی در باطن قلباً دوستش داشتند. یکی از بستگان مرحوم ابو ترابی می گوید وقتی به ایشان گفته می شد مقداری استراحت کنید جوابشان این بود که بعداً خیلی استراحت خواهیم کرد. این دنیا که تمام شود، فرصت برای استراحت کردن زیاد است. ولی الان وقت عمل است. امروز روز عمل است و ظاهراً حساب و کتاب به آن صورت نیست. حالا ممکن است حساب و کتاب دنیایی باشد، ولی خداوند امروز حساب نمی کشد. و امروز روز عمل و فردا روز حساب است. و دیگر فرصت عمل نخواهد بود. یکی از خیشاوندان مرحوم ابو ترابی می گوید آنچه در نخستین برخورد نظر انسان را جلب می کرد اخلاق و برخورد نیکوی ایشان بود، یعنی هر کس در برخورد نخست مجذوب ایشان می شد. او برخوردی بسیار محبت‌آمیز و گرم داشت. آنچه ما از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بودیم که در برخوردهایشان باعث جذب تعداد بیشتری از مردم به دین مبین اسلام بودند، در رفتار آقای ابو ترابی می دیدیم. این رفتار مخصوص دوستان آزاده نبود، بلکه حتی با شکنجگران بعثی هم با کرامت و اخلاق نیکو برخورد می کرد. تا حدی که با این اخلاق توانست تعدادی از آنها را تحت تأثیر قرار دهد و متحول کند.
درود بر شما شنوندگان عزیز، هموطنان بزرگوارم. ساعت 1:03 است و شما شنونده شبهای ایران این بار از قزوین هستید، قزوین زیبا و کهن که امشب داره یک شب بسیار خنک و دلچسبی رو تجربه میکنه. یه تلفنی از گیلان داشتیم، دوستمون گفتن که گیلان امشب داره بارون میباره، اون خنکای باران گیلان اومده استان مجاورش که قزوین ما میشه و ما داریم حسش میکنیم. خب این هم بخشی که یادی شد از زنده یاد سردار آزادگان مرحوم سید علی اکبر ابو ترابی با صدای خام صادقی، یادی میکنیم از همه بزرگان شهیدان سرزمینمون، اونهایی که افتخار آفریدن برای عزت، سربلندی و اقتدار ایران عزیز اسلامی. اما چقدر پیامک داریم. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان که همتون اهل گفتگوی سازنده هستید. به نوعی این پیامک ها، تلفن ها باب گفتگو باز کردن هست با دوستان خودتون در رادیو. خدمتتون عرض بکنم که جانباز حسن علی چوپانی از استان یزد مهریز برام پیامک ارسال کردن، خیلی متشکرم از شما. و آقای موسی بهرامی از استان خودمون قزوین و محلی مینودر پیامک ارسال کردن، متشکرم. آقای رشید فتی از زنجان لطف فرمودن و پیامک ارسال کردن و گفتن که من توی این موقع که ساکت شب هست سر گفتگوم با خدای مهربانم باز میکنم. خیلی عالی. آقا حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر برامون پیامک ارسال کردن، گفتن که من صحبت‌های خودم رو با نام خدا شروع می‌کنم، همیشه با خانم خوبم درد دل می‌کنم و همیشه از آینده بچه‌ها حرف می‌زنیم و هوای اونا رو داشته باشیم و حمایتشون کنیم. خدا هم براتون نگه داره. سرکا خانم فاطمه تقی‌زاده از پارس‌آباد مقام برامون پیامک ارسال کردن، اول دلت را شستشو کن آنگاه گفتگو کن. خانم نگار لیموچی از اهواز، چون پیامک‌ها خیلی زیاد هست من تونتون می‌خونم و نوشتن شبتون بخیر، با گفتگو میشود خیلی مشکلات رو حل کرد. خیلی متشکرم. آقای وحید دهقانی عزیز از اصفهان نصف جهان، گفتم من دلم میخواد که با همسرم صحبت کنم چون که شبکارم و سرکارم. یه سلام ویژه به همه اونهایی که الان سرکار هستن مثل ماها، شیفت شبن یا بعضیا راننده بیابونن، خودروهای سنگین الان تو مسیرن و این عزیزان دارن صدای ما رو از طریق رادیو میشنون. انشاءالله که سفرتون بی خطر باشه، انشاءالله که همه عزیزانی که الان دارن خدمت میکنن به خلق الله همیشه سالم و تندرست و قبراق و عاقبت به خیر باشن. سرکار خانم سغرا پورعلی از شهرستان نقده آذربایجان غربی، خیلی متشکرم که شما هم برامون پیامک ارسال کردید. ساعت 1:06 است و میخوایم سفر بکنیم. سفر بکنیم به یکی از استانهای جنوبی کشورمون که در میشه گفتش که کناره‌های خلیج همیشگی فارس قرار داره و قلعه پرتغالی‌ها یادگار روزگاری که مردان مردی مثل امام قلی خان رو در روی دشمن ایستادن و با زبان شمشیر و گلوله برای ایران و به نام ایران جنگیدن. از قزوین راهی سفری به خلیج همیشگی فارس میخوایم بشیم و از تاریخ و یادواره روزگاری بشیم که و بشنویم که بندر گمبرون به بندر عباس تغییر نام کرد. بشنویم گزارش همکار عزیزمون آقای سهیل مهر رو از مرکز خلیج فارس. ساعت 1:07 است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان بزرگوار برنامه شبهای ایران. یه سلام و خدا قوت و همکاران پرتلاش خودم در رادیو قزوین و یک عرض ادب و ارادت به همه هموطنان عزیز و ارجمند که در جای جای ایران اسلامی در این لحظات آرام بخش و آرامش بخش شنونده این برنامه هستند. ما هم با یک گفتگو در خدمت یکی از هنرمندان عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی اجتماعی استان هستیم، جناب آقای سایبانی که برای مردم استان هرمزگان چهره آشنا هستند و بسیاری از هنرمندان سراسر کشور هم ایشون رو میشناسند. جناب سایبانی به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، احوال شما؟ من هم سلام میکنم خدمت شما و هم خدمت همگی شنوندگان محترم.
زنده باشی انشالله. آقا ما میخواییم برامون با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که داشتید در ارتباط با شخصیت امام قلی خان صحبت کنید، همون شخصیتی که استیلای 117 ساله پرتغالی ها رو بر منطقه هرمز برهم زد و در واقع آزادسازی این جزیره استراتژیک در این تنگه مهم رو ما مدیون تلاشش هستیم، ولی بحث آزادی خواهی و تلاش برای وطن با توجه به اینکه ایشون یکی از مدافعان وطن بودند هیچگاه کهنه نمیشه.
کل برای به نوعی جنوب ایران و خلیج فارس تقریبا بیش از یک قرن تحت سیطره برای پرتغالیا بوده، حالا کشورهای دیگه اروپایی هم در رفت آمد و داد و ستد بودن اونجا. خب طبیعیه هر کشوری و هر انسان و هر فرهنگی وقتی یک بیگانه بیاد و اون فضاشو اشغال کنه، از عناصر حیاتی محروم کنه، طبیعی ترین چیز عکس العمل تلاش برای دفع و بیرون کردن اون حالا عنصره. حالا اون عنصر میتونه آدم باشه، طبیعت باشه، جانور باشه، طبیعیه. و همیشه هم در طول تاریخ به هر حال یک سری انسان‌های خاص بودن که تونستن مردم رو به اون اجماع برسونن، اون توان رهبری رو داشتن که مردم رو برای رسیدن به یک هدف همسو کنن. امام قلی خان هم یکی از این شخصیت هاست. حالا درسته که به هر حال حکومت صفوی بوده و شاه عباس پادشاه اون زمان بوده، منتها ایشون با توجه به هر حال قابلیتایی که داشته موفق شده در عملا یک جهاد ملی مذهبی رو سامان بده، با توجه به اینکه به هر حال ارتش ایران توی اون موقعیت علاوه مالی هم در مضیقه بوده، با توجه به هر حال جنگ‌های طولانی با عثمانی و از ازبکان عملا به زبون ساده کفگیر دولت صفوی به تهدید خورده بوده، این بود که لازم این بود که به هر حال این اتفاق با مشارکت مردمی پیش بره و امام قلی خان کسی بوده که تونسته این حرکت رو ایجاد کنه، این اجماع رو ایجاد کنه، مردم از سراسر به هر حال ایران، از به هر حال کردها، لورها، بلوچها مشارکت داشتن و حرکت میکنن میان به جنوب ایران و ابتدا به هر حال بستک و کنگ و جزیره قشم و نهایتاً در واقع نبرد پایانی در جزیره هرمز و برای فتح قلعه هرمز اتفاق میافتاد که حالا اون در واقع به نوعی تبدیل به یک نبرد سمبولیک شده.
سوالی که حالا شما زمینی به اون پاسخ دادید ولی خواهش می‌کنم خیلی مستقیم بهش بپردازیم، بحث این هستش که آیا امام قلی خان به عنوان یک سردار سپاه صفوی با نیروی ارتش و در واقع اون نظامی‌های خاص وارد منطقه شد یا خیر عمدتاً نیروهای مردمی بودن، در واقع ساماندهی نیروهای مردمی کمک کرد به این پیروزی؟
امام قلی خان بر موفق شدن که حالا با توجه به این که به هر حال پرتغالی ها یکی از اهداف یعنی که اعلام می کردن در سراسر دنیا مسئله ترویج دین مسیحیت و اینجور چیزان بوده در سراسر دنیا، چون می بینید تو خیلی از کشورها بالاخره این فرهنگ نادیده شده و مونده، از آمریکای جنوبی گرفته تا جاهای دیگه، منتها اینجا به هر حال این جنبش، این به هر حال مجاهدت شکل گرفته به صورت مردمی، یعنی به نوعی اصطلاح الان بسیجه دیگه، جا و اصطلاح نهادینه شده مسئله جهاد دیگه توی اسلام، مردم از سراسر ایران و به خصوص همین خطه جنوبی به هر حال همسو شدن و نبردی رو ترتیب دادن که حاصلش بیرون کردن پرتغالی ها از این منطقه بوده.
خب یک سوال اینجا پیش میاد، شاید برخی بگن که امام قلی خان میتونست به عنوان نماینده حاکم وقت دولت صفویه بیاد و با این افراد مذاکره کنه، صحبت کنه، گفتگو کنه و در واقع اینها رو مجاب کنه، اگر قراردادی هم با ما داشتید این به اتمام رسید و منطقه رو ترک کنید، ولی ظاهرا امام قلی خان چاره ای جز جنگیدن نداشت و بالاخره این جنگیدن هم باعث پیروزی شد و آزادسازی منطقه.
طبیعتا این چیزی که شما مسئله دیپلماسی که داری میگی شاید به نوعی هم به صرفه صفویه و شاه عباس بوده، پرتغالی هم اهدافشون از موندن در خلیج فارس تجارت و پول در آوردن بوده به زبون ساده، به هر حال به خصوص جزیره هرمز یک منطقه بوده که مبتنی بر داد و ستد و تجارت بوده و یه منطقه پولساز بوده به هر حال به زبون ساده. اینه که میشد گفتگو بشه و دولت پرتغال هم مثلا یک خراجی یا یه پولی چیزی بده به دولت صفوی، ولی مسئله اینه که یک اون اقتدار ملی پیش میاد، یک مسئله ایدئولوژی که اون باورهای فرهنگی دینی و مذهبی هست، از اون ور بالاخره طرف مقابل هم طبیعتا اهل گفتمان نبوده، یعنی به نتیجه نمیرسیده و اینکه انحصار طلبی داشتن دیگه ناچارن، همونطور اول حرفام اشاره کردن این عکس العمل بشر کاملا طبیعیه، حالا ما به هر زاویه دیدی به ماجرا نگاه کنیم.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما.
زنده باشید شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با گزارش شما همراه بودید از استان هرمزگان و از خطه خلیج فارس. مشتاق هستیم یکایک که شما عزیزان رو ببینیم، دعا بفرمایید و رعایت کنید شیوه‌نامه‌های بهداشتی که ان شاءالله هر چه سریعتر کرونا بساطش جمع بشه و ما بتونیم باز هم در خدمت شما هموطنان از ورجمند باشیم. ایام بکام تا گزارش‌های دیگر از خطه خلیج فارس، خدا نگهدار.
هر راب و غروب گریا با سخابت صفره زیاد جنوب باد و بادگیر و دل بی کلک ماهی فروش قد و قامت مثل نخل بندر کم گوره پروش بیجا بندر بندر عشقن و خونگرم و شور مهمانون تاج سر زینت صفره هم همون ایجا بندر بندر عشقن و خونگرم و شور مهمانون تاج در زینت صفره و همون شرق دو کغار و هلیان ما لنجان آخدا و یادن ما وای وای یکی کند و هیشه بندر چه خوشید بگه ماشالله شرق دو کغار و هلیان ما لنجان آخدا و یادن ما وای وای یکی کند و هیشه چون نالاین این توی قصه و ساحل و نیرویاییه حس خون گرم جنوب خدا و نور و حضور شرجی و نجابت ساحلیون شعر و شور ایجا بندر بندر عشقن و خون گرم و شور مهمانون تاج سر زینت صفرمون همون ایجا بندر بندر عشقن و خون گرم و شور مهمانون تاج در زینت صفره و همون شرق دو کغار و هلیان ما لنجان آخدا و یادن ما وای وای یکی کند و هیشه بندر چه خوشید بگه ماشالله شرق دو کغار و هلیان ما لنجان آخدا و یادن ما وای وای یکی کند و هیشه
میگن کم گوی و گزیده گوی چون در. ترکا میگن اگه حرف زدن نقره باشه حرف نزدن طلاست. کردها میگن حرف نابجا فقط زیان است. لک ها میگن قورباغه میگه اگه صدام رو بلند کنم همه میشنون اما اگه سکوت کنم خفه میشم. خب در هر منطقه ایران زیبا شما عزیزان با هر گویشی که دارین مثل‌های زیادی درباره چطور حرف زدن، کم گفتن، زیاد شنیدن و خلاصه آداب گفتگو شنیدید و به کار میبرید. بیشتر هم توصیه به سکوت شدیم. اما آدم ها به حرف زدن و گفتگو نیاز دارن هموطنان عزیزم، و انسان با نطق و کلامی که میتونه با بقیه ارتباط برقرار کنه. و متاسفانه چند سالیه که با وجود فضای مجازی گسترده، فضای گفتگوی حقیقی کم و کمتر شده و خیلی از ما زندگیمون از حرف و گفتن و شنیدن مفید خالی شده و پر شده از تنهایی. قبول دارین؟ حتی یه چیزی هم اضافه کنم، کرونا هم خیلی تأثیر گذاشت توی این 17-18 ماهی که کرونا اومد. خب فاصله ما آدما رو زیاد کرد، نتونستیم با هم دیگه رفت آمد بکنیم، سلی رحم مثل قبل به جا بگذاریم، شب نشینی انجام بدیم، سنت‌های قشنگ ما ایرانی ها. این هم خیلی بین ما فاصله انداخت و فضای مجازی رو جایگزینش کرد. انشاءالله با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی، اون طرف واکسیناسیون به موقع و مرتب و منظم، کرونا رو شکست بدیم، برگردیم اون آداب و سنن زیبای ایرانی ها که اهل تعامل و گفتگو و خلاصه شب نشینی و این رفت آمد های قشنگ هستیم، دوباره توی فرهنگمون جا بیفته. ساعت 1:21 بشنویم صدای گرم و پر از مهر شما رو.
سلام عرض ادب، همه وقتتون بخیر. شادی موزیان توانا رادیو غزنی. عرض کنم گفتگو تو زندگی یه آدم تمامی کارهای روزمره زندگی و کاری که خدا پسند باشه تو گفتگو پیدا. وقت آدم با یکی یه گفتگوی بکنه که یه کاری باشه که قشنگ باشه، که دلی یارو باشه، بتونه قدمن زبونن مالن با این گفتگوی شادی به وجود بیاره و یه کاری هم باشد که مورد رضایت خداوند باشه، این برکتی میشه تو زندگی خودی. آنه ما میدوارم که ما بتونیم تو این جامعه با مردم یه رنگی گفتگو بکنیم که دلشون شاد شه، و اگر این کار کردیم همین خداوند زازیه، همین برکتی میشه تو زندگی. خدا نگهدارت باشه، خیلی دوستتون دارم. از زنیان از میرشمس هستم از اصفهان. خدا نگهدار، یا عالی مدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دیاره یزد سعید نوری‌زاده هستم، از استانه دارالعباده یزد. مادر من همیشه میگفت که حرف زدن باد بزنه دل، یعنی دل رو قرار میکنه به قول ما یزدی، یا دل رو خنک میکنه. گفتگو با کسی که هم دل باشه خوبه، گفتگو با آدم عاقل خوبه. العاقل و یکفی بالاشاره، در خانه اگر کس هست یک حرف بسه. با کسی خشه گفتگو کنی که به قول ما یزیا خشه، با کسی خشه تو گفتگو کنی که هر وقت صحبت بکنی قرار بشی. من این وقت شب دوست دارم با چی بگم خدا، یا با خود خدا صحبت کنم. خدا این وقت وقت شب، وقت نیاز با خود، راز و نیاز با خدا. به قول ما یزیا واقعا این وقته که وقت نمازه و وقت دعا و وقت آرامش تنه. خیلی خوشبخت شدم، انشالله همه مردم ایران سلامت بشن، همه دنیا حرف با گفتگو حل شه، انشالله هیچ وقت جنگ هیچ جا نباشه. سعید نوری‌زاده از استان دارالعباده و دارالعلم یزد، تشکر و قدردانی.
با عرض سلام و خسته نباشید از برنامه خوبی شما تشکر میکنم. من گفتگو رو از چی میخوام شروع کنم؟ از همینجا سر تعظیم در برابر تمام پزشکان و تمام عزیزان کادر درمان فرو میارم. امیدوارم که پزشکان محترم تنتون سالم باشه. عزیزان کادر درمان خسته نباشین، الهی که لبتون خندون باشه، دلاتون شاد باشه، ایشالله بلا و بلیه از شما از همه دور باشه ایشالله. میخوام این وقت ساعت صدای چی رو بشنوم؟ صدای شیرین تر از جانم، نوه‌مو که خیلی وقته به خاطر کرونا نمیبینمش، دلم خیلی تنگه براش. از همین ساعت دوست دارم صدای نازشو بشنوم. ملودی جان هر جا هستی، نانا تنت سلامت باشه. از همین جا تشکر میکنم از تمامی کارگردان، از مجری گرامی، از ارتباطات بزرگوار. تشکر میکنم از برنامه شما. من مهناز کبیری هستم از بابل. خداوند نگهدارتون باشه. خدا حافظ شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما خوبان و زحمتکشان شبهای ایران از قزوین زیبا. بنده خودم اهل گفتگو و سازنده هستم و دوست دارم گفتگو را، ولی اگر قرار باشد که گفتگوی انجام دهم با افراد اهل علم با سواد که نتیجه خوبی داشته باشد و وقتمان بی خودی هدر نرود. با تشکر از برنامه بسیار خوبتان، احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبرس، خداوند یارتان.
الهی که همیشه خوش و سلامت و قبراق و سرحال باشید، شاداب باشید، پرتراوت. شما شنوندهایی که اینقدر با صفا هستید و محبت دارید، آقای بکتاش از دشت مقان پارساباد، ممنونم. سخن معیار عقل است، این جمله رو برای ما ارسال کردن. از روستای چلیک میاند و آب، بهرعلی ملک آذر عزیز، خیلی متشکرم از شما، برامون پیمک ارسال کردن. خانم زینب رایه از پارساباد مقان، گفتگوی منطقی و سنجیده معیار گفتگو هاست. آقای خانم تاروردی از ارومیه محبت کردن. آقای خانم رمضانی از اسفرولین استان قزوین، سرکا خانم کاظمی شنونده همیشگی رادیو قزوین، برامون پیمک ارسال کردن، از شما تشکر میکنم. آقای علی باقری 65 ساله از شهرستان برازجان استان بوشهر، و سرکا خانم مریم دانشگر از نیشابور یه شعر زیبا تقدیم کردن به ساحت نورانی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و گفتن که دوست دارم این موقع شب با ایشان گفتگو بکنم. خانم یلدا بیابانی از پارساباد مقام برام پیمک ارسال کردن، تشکر میکنم. آقای کاظم مختارآبادی از کاظم آباد کرمان محبت کردن، لطف فرمودن، از همه تشکر میکنم شنونده های عزیز. اما خب امسال سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست. ما یه شورای گفتگویی در سطح همه استان ها داریم به نام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، که این میتونه دریچه های جدیدی رو رو به جامعهمون، کشور عزیزمون باز بکنه. وقتی که ما میایم بخش خصوصی سرمایه گذاران عزیزمون رو بیشتر جدی میگیریم توی این شورای گفتگو، یا ستادهایی مثل ستاد تسهیل میایم و مانع زدایی میکنیم و گره از کار سرمایه گذاران، بخش تولیدمون، بخش خصوصیمون باز میکنیم. این توسط مسئولان هم در بخش اجرایی صورت میگیره یا در قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس، و میتونه راه‌های جدیدی رو رو به اقتصاد نوین باز بکنه. دوست عزیزم ابوالفضل چیتگر گزارشی رو تهیه کردن در این زمینه، به اتفاق بشنویم.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیزمون که تو این لحظه شنونده برنامه ما هستید. تو این لحظه با آقای بخشنده، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی گفتگوی داریم، تا هم بشنویم که بخش خصوصی ما با چه مشکلاتی داره دست و پنجه نرم میکنه، و همین که چقدر بخش دولتی و خصوصی کنار همدیگه دارن حرکت میکنن. آقای بخشنده سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان، در خدمتون هستم.
زنده باشید. آقای بخشنده حال شما خوبه؟
تشکر، متشکرم.
زنده باشید. و اینکه شورایی که ما داریم چقدر باعث شده تعامل بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد بشه؟
شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت یک مجموعه قانونی هست که بخش خصوصی مشکلات و نقص‌هایی که در قانون می‌بینه به صورت کارشناسی شده مطرح میکنن و خروجی و مصوبات این شورا اگر استانی باشه در سطح استان قابل اجرا و حل هست، ولی اگر مصوبه ملی باشه که به شورای گفتگوی مرکز ارسال میشه.
قبل از اینکه حالا من سوالات دیگر رو از شما بپرسم، میخواستم بدونم که بیشترین مشکلاتی یا عمده مشکلاتی که بخش خصوصی ما این روزها داره باش دست و پنجه نرم میکنه چیه؟
ما به جای برنامه های توسعه‌ای بیشتر انرژی شورا رو در جهت حل قوانین موازی، قوانینی که بعضن در تضاد هم دیگه هستن، یا تفسیر قوانینی که مدیران با توجه به نظرات خودشون از قوانین میکنند، انرژی زیادی میبره. ما اگر در یک فرایند بتوانیم قوانینی که در تضاد هم هستن ساده بکنیم و یک بازنگری در قوانین حوزه اقتصادیمون داشته باشیم، قطعاً انرژی این شورا میتونه در جهت پروژه های توسعه استان استفاده بشه.
خب فکر میفهم که گام های مثبتی هم در خصوص حالا این تسهیل قوانین انجام شده باشه توی استان.
بیشتر داریم تمام انرژیمون رو میگذاریم که بخشنامه ها، رویه ها و برداشت های غلطی که از قوانین دارن حل و فصل بکنیم، که به نوعی فعالین بخش تولید ما و حوزه اقتصاد ما بتونن به کار عادیشون ادامه بدن.
ما چه کار بکنیم که بخش خصوصی و بخش دولتی در کنار هم حرکت بکنن برای جهش اقتصادی ما، برای رونق تولید ما؟
واقعیت اینه که ما اول باید جداسازی بین بخش اقتصادی و مولد واقعی و فعال اقتصادی نما داشته باشیم. فعالینی داریم که شبانه روز دارن کار میکنن، با تمام مشکلات تحریم اشتغالشون رو حفظ کردن و حتی افزایش دادن. در واقع من این عزیزان رو جهادکران و ایثارگرانی میدونم که میتوانن سرمایه هاشون رو در حوزه واسطه گری استفاده بکنن و سود بیشتری بدن، ولی عاشقانه ایستادن و دارن کار میکنن.
و در واقع این واسطه گری ها، یا همون شما اشاره داشتید توی صحبتتون که مولد نما یا اقتصادی نماها هستن که باعث میشن که بازار کسب و کار برای بخش خصوصی ما یک مقدار تنگ بشه عرصش.
قطعا همینجور هستش. بله.
خب چطور میشه اینا رو کنترل کرد که دستشون کوتاه بشه؟
شفافیت، شفاف عمل کردن. ما امروز قانون مالیاتی خوبی رو داریم که در سالیان گذشته به تصویب رسیده و میتواند در جهت شفافیت عملکرد مالی فعالین اقتصادی عمل بکنه. طبیعتاً اون دسته از فعالین واقعی اقتصادی ما کاملا دارن شفاف عمل میکنن و به این واسطه و با این ابزار ما قادر خواهیم بود که اون دسته از کسانی که دارن به صورت زیرپله‌ای و یا غیر شفاف کار میکنن، با عملکرد صحیح این قانون مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده بتوانیم به اصطلاح به حساب اونها رسیدگی بکنیم.
و اتفاقا برای مردم، برای عموم جامعه هم اتفاقای بهتری میفته اگر دست این افراد یا تولید کننده های زیرزمینی یا فعالین اقتصادی زیرزمینی که شما گفتید کوتاه بشه، برای عموم جامعه هم خیلی اتفاقای خوبی خواهد افتاد.
قطعا همینجور خواهد بود. ما شاهد هستیم. من تولید کننده یا میشناسم که ایستادن و باور دارن که این روزهای سخت میگذره. این وظیفه تک تک ما هست که مسئولیت هایی به عهده گرفتیم که با تمام وجود از این عزیزان دفاع بکنیم، چه در حوزه تامین مواد اولیه‌شون، تسهیلگری در حوزه های امور اقتصادی مالیاتی،
و البته بخش دولتی هم میتونه تسهیلگر راه بخش خصوصی باشه بود و در کنار بخش خصوصی بخش دولتی هم کمک بکنه تا چرخ اقتصاد ما بچرخه.
واقعیت اینه که این اتفاقات داره میفته و نباید بی‌انصافانه با این موضوع برخورد کرد. من به عنوان مسئول اتاق بازرگانی در استان شهادت میدم که تمام مسئولین حوزه های مختلف تمام تلاششون رو، همه اینها دارن تلاش میکنن که بار رو از رو دوش این عزیزان بردارن. از این واقعیت هم نباید با بی‌انصافی گذشت.
در کنار هم مسئولین دولتی و بخش خصوصی دارن حرکت میکنن، ما قطعا شاهد اتفاقای خوبی خواهیم بود. آقای بخشنده،
همین ها بودن، همین انگیزه ها بود که تونست بیش از 80% اقتصاد رو ما در سال 2019 و 2020 گردوندیم و غیر از این بود همون خواسته یه تحریم کننده های این کشور اتفاق می افتاد و همون عامل باعث شد که امروز اینا اومدن پای میز مذاکره و می دونن که هر چقدر این مردم رو بیشتر تحت فشار قرار بدن نتیجه عکس می گیرن و ما قوی تر می کنن.
بله دقیقا همینطوره و خدا رو شکر که این در کنار هم بودن ما باعث شد که بتونیم نشون بدیم که ما خودمون می تونیم و مدیریت اقتصاد خودمون رو میتونیم انجام بدیم. تونستن ما خودش عامل مهمیه که به قول شما تونسته اونها رو بکشونه پای میز مذاکره. آقای بخشنده ممنون از شما که وقت گذاشتید.
تشکر میکنم
به ما دادید.
من هم از شما تشکر میکنم فرصت رو به بنده دادید که بتوانم یک سری واقعیت های روز اقتصاد رو به سمع شنوندگان شما برسونم.
زنده باشید. ممنونم از شما. باشم خدا تشکر میکنم.
یک و 36 دقیقه از شبتون ستاره باران باشه. هموطنان بسیار عزیز و نازنینم، شمایی که در گوشه گوشه ایران زمین داری شبهای ایران رو میشنوید، ما از پایتخت خوشنویسی ایران زمین قزوین زیبا و کهن در یک شب خنک تابستانی در کنار شما خوبان هستیم. بخش گزارشی که شنیدید دوست عزیزم ابوالفضل چیت کرد، گفتگو کرد با فعالان عرصه اقتصاد در استان قزوین، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. انشاءالله ما در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها شاهد این باشیم که بخش خصوصی ما جدیتر گرفته بشه، با تکیه بر توان تولید کننده های داخل کشور بتونیم انشاءالله شاهد اعتلای چرخه اقتصاد کشورمون باشیم که باید خیلی پیش از اینها جدیتر گرفته می شدن این عزیزان. و انشاءالله که ما شاهد این باشیم که تبلور شعار سال رو در سال 1400 هجری خورشیدی همگان به عینه ببینن. اما باز هم میخوایم سفر بکنیم از طریق امواج رادیویی. آدم ها در مسیر زندگیشون خودشون انتخاب میکنن که تأثیر بپذیرن یا تأثیر بگذارن. گاهی هم این انتخاب توی ناخودآگاه ماست شنونده های عزیز. درست از وقتی که میخوایم و تصمیم میگیریم که کاری کنیم متفاوت منو و تلاش کنیم از ما نامی به یادگار بمونه. سفر میکنیم به گیلان تا با شخصیتی آشنا بشیم که شاید کمتر بشناسیمش هممون. 1:38 است. گیلان سرسبز و باصفا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی برنامه شبهای ایران و همکاران گرامی رادیو قزوین سلام، شب شما بخیر. نوروزی هستم از رادیو گیلان. همکنون در بوستان کشاورز شهر رشت هستم، بوستانی بسیار قدیمی با درختان کهنسال و جای دنجی برای نشستن دوستان روی نیمکت ها کنار هم و گفتگو درباره خاطره ها و دیدگاهاشون. اینجا با یکی از هنرمندان گیلان که کاراش فراتر از مرزهای ایران در جشنواره های بین المللی برگزیده شده قرار گذاشتم، آقای مهدی آذری که منتظرم بیاد. بله آقای آذری هم داره میاد. سلام علیکم. خدا قوت.
حالتون خوبه؟
ماسک هم که داری؟
بله در این فضای باز بازم ماسک دارم.
چه فضای خوش آب و هوا و دنجی،
داشتنی و بسیار زیبا.
آقای آذری
بله
ای بی یو یعنی چی؟
ABU مخفف آسیا پاسیفیک برودکستینگ یونیونه، یعنی مجمع رسانه‌ای پخش برنامه آسیا و اقیانوسیه، یعنی چنین چیزی.
چند سالیه که برنامه‌هایی که شما ساختید از ABU سر در آورده، درباره‌اش توضیح مختصری میدید؟
ABU در واقع مجمع رسانه‌ای آسیا و اقیانوسیه، جاییست که تقریبا تمام شبکه‌های معروف آسیا، اقیانوسیه و حتی دنیا توش عضوان، دور هم جمع شدن در یک مؤسسه نسبتاً خصوصی. یکی از اتفاقات بسیار مهمش برگزاری جشنواره رادیو تلویزیونی است. بله، یه چند سالی خدا رو شکر در بخش نمایش‌های رادیویی بعد از اینکه 53 سال گذشت و ما جایزه نگرفته بودیم، یه سری از کارهای من مورد توجه قرار گرفت و 4 دوره پشت سر هم باز هم خدا رو شکر مسخ و ارتعاش تندیس جشنواره رو از آن خودش کرد. آسانسور و آخرین عکس تقدیر شدن.
خب برنامه رادیویی همش متکی بر صدا و گفتگوه.
بله.
موقعی که این برنامه‌تون اونجا پخش می‌شد، ارتباط ذهنی برقرار می‌کردن، واکنششون چجوری بود؟
خیلی دشواره. یعنی مثل فیلم نیست، مثل تلویزیون نیست ارتباط برقرار کردنش. یه مقدار گوش حرفه‌ای می‌خواد برای برقرار کردن ارتباط. اما یه داستانی رو می‌خوام تعریف کنم براتون در مورد ABU که خیلی جالبه. سال 2016 که ارتعاش رفته بود برای این جشنواره، هیئت داوران اون مجموعه یه دفعه گفتن که دنبال یه ایرانی بگردین، یه ایرانی پیدا بکنید. و بعد از اینکه یه ایرانی پیدا کردن، من گفته بودم واقعا یه همچین آدمایی که اینجا داره معرفی میشه وجود داره؟ یعنی اینقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودن که داستان یک جانبازی بود که 30 سال بعد از جنگ همچنان با آسیب‌های خودش همراه بود و مادری که داشت ازش نگهداری میکرد، پرستارانی که داشتن پرستاریشو میکردن، براشون جالب بود که یه همچین موجودی. یعنی میخوام بگم این ارتباط برقرار میشه.
خب آقای آذری، شما تأثیر آثار هنری رو در ایجاد ارتباط میان ملت‌ها چگونه میبینید؟
میگن آن موقع که کلام به اتمام میرسد، موسیقی آغاز میشود. یه جورایی هنر روش ارتباط بین فرهنگ‌ها و ملت‌هاست. شما فارغ از هر جغرافیایی، فارغ از هر زبانی، با زبان و هنر میتونید با تمام دنیا ارتباط برقرار کنید. خیلی کار سختی نیست، به ویژه تو دنیای امروز که فضای مجازی روش‌های ارتباطی رو راحت‌تر کرده، ارتباط بین جاهای مختلف رو. اثر هنری به معنای یک عکس حتی یه دفعه اتفاقی رو رقم میزنه که در واقع شما به طور عادی و بدون زبان و هنر، بدون وجود اون عکس، نمیتونید این ارتباط رو برقرار بکنید.
سپاسگزارم.
درود.
خب شنوندگان گرامی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سوما سر جمع بازار اثرای نقیه حیران همراش با برج خف متری سیا کلبا کتل شا توما با پرک ماسونه بره بود خطر خا تمام دنیای طرف ونزلی مرداب پول نیلو فره آبیره میدیل کنه تب تب آخه تمام دنیا بی طرف رشت خیابان شمه پتو پتو وارش زیر تسبز میدان شمه ماهی فروشان شمه سهری سازن شمه قصد سرا و بیر سرا میکنه گیلن سوسن چل چرا خوره با کنه هر سال سفید مچ در زبان شد تلش با دج سل سال میدان شهر در یه رود سر مزار مشد میرزا بوچید موانه ایز اما بودشی تفیل وردائی Oh مکتب آخه تمام دنیا این طرف رشته خیابان شما پتو وارش زیر تسبز میدان شما ماهی فروشان شما سفری سازن شما استاز سرا و پیسرا میجان گیلان
میجان گیلان شیمی اول خوب است شیمی شب بخیر بسه گیلانی های باصفا امیدوارم هر جا که هستید شما گیلانی ها ما توی استان قزمین شنونده های عزیز گیلکی های زیادی داریم که خب استان همسایه ماست ساکن شدن و به عنوان هم استانی ما در کنار ما هستن انسان های بسیار باصفا و خونگرم و رفت آمد فراوانی ما قزوینی ها داریم با مردم عزیز گیلان و خب این هم از سفر ما به گیلان سرسبز و باصفا که یکی از شنونده همونم عنوان کردن که داره بارون میباره. اما بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما عزیزان. از شما خواسته بودیم با توجه به اینکه امروز چهارشنبه 23 تیر روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان هست و ما ایرانیان از دیرباز ثابت کردیم که در پهنه گیتی ما اهل گفتگو و تعامل سازنده با جهان هستیم، ما صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، اما هیچ وقت ما ایرانی ها ظلم رو بر نمیتابیم. کسی بخواد توی دنیا به ما زور بگه در مقابلش می ایستیم با هر زبانی. اگر به ما احترام بگذارن ما هم متقابلا با احترام گفتگو میکنیم. این ویژگی خاص ما ایرانی ها هست. امشب از شما سوالمون این بوده که به نظر خودتون شما اهل گفتگو هستید؟ اگه بخواید سر حرف رو با کسی باز بکنید معمولا چی میگید و الان توی این ساعت شب دلتون میخواد با کی حرف بزنید، بهش چی بگید یا چی بشنوید؟ یه بار دیگه عرض بکنم 30283 سامانی پیام کوتاه و 0283366 2026 شماره تلفن در اختیارتون هست تا ساعت 2 بامداد. چند مورد تلفن بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از گرمای شدید خوزستان الان در پشت بام به تنهایی نشستم و دلم میخواد خودم به خدا نزدیک کنم و با او راز نیاز کنم. امیدوارم که بتونم با خدای خودم گفتگو کنم. خیلی نیاز دارم، خیلی درد دارم که بخوام با او در میان بذارم. ممنون و متشکرم از شما. بیبهان دبیر بازنشسته حبیب الله سالیان، دوستتان دارم، خدا نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام رضا ابراهیمی از استان فارس، شهرستان دارا و روستا اربدان. والا برنامه امشب گفتگو من دلم میخواد که نماز شب بخونم، با خدا راز نیاز کنم، گفتگو کنم. و سلام، خدا یار و نگهدارتان. خیلی ممنون.
همیشه میگن از کجا حرف خود را شنیدی؟ اونجایی که حرف و غیبت دیگران به میان بود. من سعی میکنم اگر حافلی مجلسی هم شرکت میکنم دوستانه باشه، صمیمانه باشه، حرف و غیبت کسی در میان نباشه. من این مجلس رو دوست دارم و به صمیمه دلم واقعا اینو دارم میگم. با کمال تشکر سپاس از برنامه بسیار خوبتون. حمید رضا خدام محمدی هستم از استان فارس، شهرستان شیراز.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت برنامه بسیار خوب شبهای ایران و شنوندگان عزیز. من اهل گفتگو هستم و توی این ساعت شب دوست دارم با خدای خود حرف بزنم و به خدا بگم خدای مهربانم همیشه شکرگزار نعمتهای خوبت هستم. ممنونم از برنامه بسیار خوبتون. علیرضا بیگلری هستم از استان قزوین، روستای چنار.
می‌خواستم درباره موضوع برنامه عرض کنم. بنده اهل گفتگو هستم، گفتگو صحبت میکنم، با همه مشکلات حل میکنم، با هیچ کس مشکلی ندارم. در خدمت شما عرض کنم موقعی هم که میخوام صحبت بکنم میگم قربان شما برید عزیزم. اینجوری معاقل صحبت کنیم دیگران به حرف ما بیشتر گوش میدن. و اینم میخواستم بگم خدمت شما، ما هر کی دوست داریم باید بهش بگیم. خب دیگران علم غیب که ندارن، ما اینو دوست داریم. به خاطر همین سوی تفاهم پیش میاد و مشکل پیش میاد. قربون همه شما مردم ایران برم. نبی الله مرادی هستم از استان قزوین، شرک محمدی خود.